از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت. از شما هم تشکر که تا آخرین دقایق برنامه با ما بودین.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنونده های عزیز، بعد از شاشتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در سطح مطالب این برنامه خبری ما میشنویم که یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته که نتایج ابتدای انتخابات در زمان تعیین شده یا اعلام نخواهد شد. و همچنان در مسائل مربوط به جهان میشنویم که عمران خان صدر اعظم پاکستان در تلاش برای کاستن تنش بین ایران و عربستان سعودی به این دو کشور سفر میکند. اما قبل از نشر این گزارش ها و دیگر مطالب خبری ما در این برنامه، نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
سرخط چند خبر. اداره تنظیم خدمات مخابراتی میگوید شورشان مخالف حکومت در این اواخر 49 سایت مخابراتی را از بند بردند. عملیات در ولسوالی شاجوی زابل آغاز شده است. صدر اعظم پاکستان برای حل بحران میان ایران و عربستان سعودی به این دو کشور سفر می کند. تفصیل اخبار. اترا یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت در این اواخر 49 سایت شرکت های مخابراتی را ویران کردند. حتی محمد یاری مشاور تکنیکی اداره اترا به رادیو آزادی دیروز گفت که در نتیجه این حمله شورشان میلیون ها دلار خساره به شرکت های مخابراتی وارد شده است. او گفت 49 سایت در این اواخر یعنی در جریان انتخابات و پس از آن در ولایت های مختلف از بین برده شدند که از جمله 17 سایت مربوط به شرکت افغان تلکوم می باشد. شرکت های دیگر هم هستند. 14 سایت هم از شرکت MTN از بین برده شده است. مشاور تکنیکی اداره اترا همچنان افزود در نتیجه حملات شورشان مسلح مردم از خدمات شبکه های مخابراتی بهره می شوند و از سوی دیگر نرخ خدمات این شبکه ها افزایش می یابد. گفته می شود در بدل تخریب هر پایه از 40,000 تا 100,000 دلار زیان به شرکت های مخابراتی وارد می شود. عملیات نظامی در ولسوالی شاجوی زابل آغاز شده است. مقام های امنیتی گفتن عملیات به نام لازق صبح امروز از روستای چینو آغاز شده و تا تصفیه کامل ولسوالی ادامه خواهد یافت. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان این عملیات را مشترکاً به پیش میبرند. با گفته وی هدف عملیات تصفیهی ولسوالی شاجوی از وجود جنگجویان مخالف و تامین امنیت شهرهای کابل قندهار است. این عملیات به دنبال حملات جنگجویان مخالف برای تصرف مرکز ولسوالی شاجوی راه اندازی شده است. طالبان مسلح تا کنون در این باره این عملیات تبصره نکردند. یک مقام افغان میگوید شورشیان طالبان یک مقام حکومتی را با ضرب گلوله در کابل کشتند. محیب الله شریف زئی سخنگوی والی میدان وردک امروز گفت شورشیان بر رضا محمد ولسوال جغتو تیراندازی کردند. به گفته سخنگوی والی میدان وردک ولسوال جغتو دیروز شنبه مورد هدف قرار گرفته به قتل رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. همزمان محفوظ ولی زاده قماندان امنیه پروان گفت سرانوال محکمه استیناف پروان در حمله دیروز شنبه در تیراندازی مردان مسلح در شهر چهار کار کشته شد. او گفت تحقیقات در این زمینه جریان دارد. در بلخ عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیه بلخ گفت یک عالم دینی طرفدار حکومت در تیراندازی مردان ناشناس کشته شده است. مسئولیت حمله پروان و بلخ را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. با دنبال حمله 14 سپتامبر در بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نقش مؤثر ایفا کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. و وزیر دفاع پیشین آمریکا به رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داد که با تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در این مناطق فعال خواهد شد. جیمز ماتیس در آغاز امسال بنابر اختلافهایش با دونالد ترامپ از مقام وزارت دفاع آمریکا کنارگیری کرد. ماتیس در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفته است باید فشارها بر تندروان گروه داعش ادامه داشته باشد تا آنها دوباره قد بلند نکنند. انتظار می رود گفتگوی مکمل جیمز ماتیس امروز پخش شود. دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از شمال شرق سوریه بیرون می کند. ایالات متحده حدود 1000 نظامی در سوریه دارد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نای برای پیشکش خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. در حالی که کمتر از یک هفته به اعلام نتایج ابتدای انتخابات باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این نتایج در زمان تعیین شده آن اعلام نخواهد شد. مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون:
ما دقیق تایم گفتن نمیتونم، نه شاید چند روز کوتاهی، اما دقت موضوع را ما فدای سرعت نمیکنیم.
قماندانی امنی کابل میگوید جرایم جنایی ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. فردوس فرامد سخنگوی قماندانی امنی:
گراف جرایم در شهر کابل در ماه میزان که امروز 21 روز از این ماه میگذره نسبت به ماه سنبله دی ارقامی که نزد ما ثبت است کاهش نشان میده.
باشندگان کندوز از غیر فعال بودن شبکه‌های مخابراتی شکایت کرده و میگویند که در این اواخر شبکه‌های مخابراتی و اینترنت درست کار نمی‌کنند. در بخش دوم این برنامه مواد مخدر را هم نیز خدمتتان پیشکش می‌کنیم. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من جاوید حسن‌زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما هستم. قسمی که قبلا هم گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان اعلام نخواهد شد. یک عضو این کمیسیون محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت که کمیسیون چند روز از تقویم عقب مانده است و از این لحاظ نخواهد توانست نتیجه را به زمان مشخصش اعلام کنه. امید زهیرمل همکارم به کمیسیون رفته بود و اکنون در استودیو با ماست. جزئیات از آقای زهیرمل میپرسیم. سلام زهیرمل صاحب، بفرمایید در مورد جزئیات بتین.
قسمی که شما یادآور شدین، حسن زاده صاحب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را که مشخص شده بود به 27 میزان باید اعلام میشد. البته چیزی که در تقویم کمیسیون مستقل انتخابات آمده، کمیسیون مستقل انتخابات میگه که شاید این کار نشه. یک عضو این کمیسیون محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت که کمیسیون چند روز از تقویم عقب مانده است و از همین لحاظ نخواهد دانست نتیجه را به زمان مشخص اعلام کند. از سوی هم یک عضو دیگر این کمیسیون آقای اورنگزیب به رادیو آزادی گفت کمیسیون 4 روز نظر به تقویم از کارایش عقب مانده است و بدون شک که این کار تاثیر را خواهد گذاشت بالای اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. آقای اورنگزیب گفت که در روزهای گذشته کمیسیون نتوانسته است معلوماتی که نیاز است داخل دیتا سنتر کنه، چون سرور مرکزی به بعضی از مشکلات تکنیکی روبرو بود. اما فعلا این مشکلات حل شده و به خاطر پیشرفت در کارها یک مرکز دیگر که البته معاون دیتا سنتر برایشان گفته میشه ایجاد شده است که میتونه در یک ساعت معلومات 30,000 رای دهنده را به سیستم داخل کنه.
بله، میبخشین زهیر مال صاحب، در رابطه با می از سنتر سرور دوم شما یادآور شده.
بله بله،
این چقدر میتونه در تامین شفافیت پروسه کمک بکنه و آیا کدام مشکل پیش نخواهد آمد که این سرور باعث ایجاد مشکل به این پروسه شود؟
دیتا سنتر چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه که کاملا محفوظ است، هم از لحاظ امنیتی، یا میگه چند قبل هم از داخل کشور هم از بیرون از کشور کشا صورت گرفت که حک شود، اما چون مرکز کاملا محفوظ است نتانست که دیتا سنتر به شکل کسی برش دسترسی پیدا کنه. یک موضوع. موضوع دومه که کمیسیون مستقل انتخابات برای بخشی در مورد شفافیت انتخابات ریاست جمهوری میگه ای است که همزمان تمام ناظرین نامزدان و همچنان ناظران خارجی و داخلی به شمول رسانه ها میتواند در یک زمان از هر دو سنتر دیدن کنه و زیر پوشش داشته باشه و این یک تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری است. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات تانسته است که 700,000، یعنی معلومات 700,000 رای دهنده را به سیستم داخل کند. تقریبا از ما 2.6 میلیون کسانی داریم که رای دهنده داریم، اما تا هنوز 700,000 معلومات کسانی که رای داده معلوماتشون به سیستم داخل شده. معلوماتی که به سیستم یا همی دیتا سنتر داخل میشه چیست؟ سوال مهمی است که نشان انگشتان، چهره شخص و همچنان عکس استیکرشان معلوماتی است که به سرور میره. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگه که بعد از ایجاد این مرکز دوم یا خاط تانست که بسیار بزودی روزایی که یا تقریبا مس کرده او را پس جبران کند. از سوی هم حسن‌زاده صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز یک گزارش را نشر کرد، البته از نظارت انتخابات یا از 407 مرکز رای دهی در 23 ولایت کشور نظارت کرده و از این میان تقریبا 227 مرکز رای دهی در ولایت های کابل، کاپیسا، پنشیر و پروان نظارت شده است که در کل نتیجه نظارت کمیسیون بر روند انتخابات از آغاز تا پایان روند رای دهی، البته که چیزی کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگه که 1260 مورد تخلف یا جرم‌های انتخاباتی به ثبت رسیده است که از این میان 141 مورد آن جرم‌های انتخاباتی شمارده می‌شود. البته چیزی که در گزارش کمیسیون مستقل انتخابات می‌بخشین در حقوق بشر افغانستان آمده ای است که 37% البته تخطی که انجام شده است در مواد از مراکز رایدهی به تاخیر از نیم ساعت بود که البته شمول 66% از سوی کارمندان خود مستقل انتخابات ای صورت گرفته، یا نیم ساعت ناوقت آمده یا 3 ساعت ناوقت آمده یا هم به نفع یک نامزد کار کرده یا هم یک کار دیگر انجام داده. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگه که این گزارش رد میکنه، میگه که بهتر می بود که نتیجه این گزارش اولا همراهشان شریک میشد بعد از این اعلام میشد درست خواهد.
بسیار زیاد تشکر زهیر مال صاحب. شنونده های عزیز، همکار امید زهیر مال بود که در رابطه با تاخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گزارش میداد. شما شنیدین که کمیسیون مستقل حقوق بشر هم حقوق بشر افغانستان گزارش را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسانده. در این گزارش آمده که از آغاز روند انتخابات تا پایان رای دهی 1260 مورد تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی صورت گرفته. گزارش میگه که از این تعداد 141 جرایم انتخاباتی است و در گزارش به موضوعات دیگر هم اشاره شده. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی برخی از نکات گزارش جدید، اما برخی نکات دیگر از او را تکراری میدانند. همی اکنون آقای یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا در خط مستقیم تلفن با ماست. می خواهیم نظر از اونا را در رابطه با این گزارش داشته باشیم. آقای رشید سلام خدمت شما، بفرمایید نظر شما در رابطه با این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر چی است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. دقیقا در گزارش موارد است که های اهمیت هستند و باید قبل به او توجه می شد. مسئله محرومیت شماره از محبوسین و زندانیان، همه قسم اشخاص دارای معلولیت، حتی میشه بیزاشدگان داخلی که در گزارش نیامده به او قبلا ما نگرانی خود را ایراد کرده بودیم و از کمیسیون خواسته بودیم که چون انتخابات جمهوری مکمل یک حوزه انتخاباتی است، میشه که بر اینها زمینه مشارکت انتخابات مساعد بسازیم و بین 18 نفر کاندیدی که ثبت شده بودن برای که جمهور رای بودن. ولی بدبختانه که به این توجه صورت نگرفت و این نهایتا باعث شد که ما شماره از محبوسین و زندانی‌ها را و همچنان بیزشدگان داخلی را از این حقشان محروم بسازیم. در قدم دوم چیزی که در گزارش بسیار مهم و در عین حال نگران کننده از این است که کمیسیون از 47 مرکز رایدهی که نظارت کردن تقریبا در 141 موارد اینها جرایم انتخاباتی را با خود ثبت کردن که شامل حملات مسلحانه و مقصد اعمالی که در قانون به عنوان جرایم انتخاباتی شمرده میشه. دیگه بسیار کثرت نشان میده که در 47 مرکز کمیسیون حقوق بشر نظارت کرده 141 مورد که جرم انتخاباتی باشه، که کمک میکنه که کمیسیون شکایت انتخاباتی را که این افراد و اشخاص شناسایی و در عین حال به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. دیگه موردی که حملات مسلحانه و تلفات ملکی و مواردی است که بدبختانه ما شما در انتخابات واقعات گزارش داشتیم و بعض مورد واقع شد، این که تخطیه و تخلفات و اما قسم مورد دیگه در گزارش ذکر شده این چیز هست که نو نیست و ما شما قبلا هم گزارش‌هاش داشتیم.
بله. بله آقای رشید، در کنار نظارت نهادهای ناظر انتخاباتی، نظارت کمیسیون بین المللی حقوق بشر از انتخابات تا چی حد مهم است و تاثیرگذاری خود داره؟
خب کمیسیون حقوق بشر هم من هست کمیسیون ملی انتخابات، کمیسیون ملی حقوق بشر جایگاه خود در قانون اساسی داره، میتونه که برای موضوعاتی که خصوصا به عنوان جرم انتخاباتی اینها ثبت کردن دادخواهی بکنن. حملات و بالاخره از استفاده زور و اسلحه و فشار آوردن برای کارمندان انتخابات و بالای رایدهنده یکی از موارد جدی و خطرناکی است که در انتخابات افغانستان همیشه این واقع میشه و اکثر مردم از این متاثر میشه. حال که مثل مسئله بشر باید یک قسمت جدن به اساس رول و صلاحیتی که قانون بهشان داده کار بکنه و نهادهای مسئول در این قسمت پاسخگو قرار بدن. ما اگر این بخش روش بیشتر تمرکز بکنیم و کمیسیون حقوق بشر چون امو عباد بشری انتخابات بیشتر زیر مطالعه قرار میتن، نباید از این چمپوشی بکنه و طرفا در حد گزارش باقی بمونه. باید حتی میتونه که نهادهای ناظر دیگه هم همکاری بکنه که مواردی که ما ثبت کردیم و به شما وجود دارد اینها را هم زمه زیر آفو بسازه و مشترکن به دادخواهی از این کار بکنیم. گپای دیگه که ارتباط میگیره برای محرومیت محبوسین و زندانیا، روی از این خوب است که یک پلان دراز مدت و کوتاه مدت توسط کمیسیون سر انتخابات ترتیب شود و در انتخابات های بعدی نباید از حقوق حقیقی اینها چمپوشی شود و بهشان فرصت مساعد شود.
بسیار زیاد تشکر آقای رشید، لطف کردید.
بخیر باشید.
شنونده های عزیز، یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بود که در رابطه با نشر گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حال توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
بانک جهانی قرارداد 98 میلیون دلاری دو پروژه تولید انرژی را در افغانستان منظور کرد. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا امروز به رادیو زدی گفت که هدف از عملی کردن این پروژه ها بلند بردن سطح تولید برق با استفاده از منابع داخلی و تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی در کشور است. او میگوید
در بخش تکنیکی فعالیت هایی که انجام شده کاملا چشمگیر بوده. مثلا ما کاملا مطالعات پر روی زمین خود تکمیل کردیم. می باید شد که مطالعات پر روی زمین بر ما نشان بده چه مقدار زمین ها دولتی عامه است، چه مقدار زمین ها حواله ای است و چه مقدار زمین از مردمی. بحثی بوده که در بخش تکنیکی سروی زمین برای ما مشخص شد.
با عملی شدن این پروژه ها شمار شهروندان از داشتن انرژی برق بهره مند خواهند شد و در کنار آن فرصت های کاری نیز برای بسیاری از شهروندان فراهم می گردد. با گفته توحیدی پروژه تولید انرژی گاز در شبرغان ظرفیت تولید 300 میگاوات و با عملی شدن پروژه تولید انرژی در مزار شریف 404 گیگاوات انرژی برق تولید خواهد شد. وزارت معدن و پترولیم میگوید کار بخش تکنیکی پروژه تاپی تکمیل شده است. سیحون کامگار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
بند در برق گازی شبرغان در یک بخش از بخشستان گرانتی به مصرف میرسه. وقتی که ظرفیت یک بند بلند برای سبیه است که 100 مگاوات برق از یک بند تجهیزی تا قندهار انتقال زی پیدا کند.
این وزارت میگوید که کار عملی بخش ساختمانی پایپلاین تاپی نیز به زودی آغاز می شود. تاپی پروژه مشترک اقتصادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که با عملی شدن آن گاز ترکمنستان و پاکستان و هند انتقال می یابد. لوله گاز تاپی از 22 ولسوالی 5 ولایت عبور می کند که افغانستان سالانه در کنار آن که از استفاده این گاز بهره مند می شود 500 میلیون دلار حق ترانزیت نیز به دست خواهد آورد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1105 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
و این هم موضوع خارج از کشور. عمران خان صدر اعظم پاکستان در تلاش برای کاستن تنش بین ایران و عربستان سعودی به این دو کشور سفر می کند. خان امروز به تهران می رسد و سپس وارد ریاض می شود. همکارم ستار فروغ همین موضوع را دنبال کرده و نخست از او می پرسیم که وزارت خارجه پاکستان درباره سفر صدر اعظم کشور به ایران و عربستان چی گفته آقای فروغ؟
آقای حسنزاده سلام به شما و شنونده ها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش تلاش میکند سویت تفاهم ها میان ایران و عربستان سعودی از طریق گفتگو برطرف شود. به گفته قریشی صدر اعظم عمران خان برای برقراری صلح در منطقه تلاش میکند. وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک پاکستان و ایران همسایه و دوست این کشور است. به اساس گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال حملات به تاسیسات نفتی عربستان سعودی از صدر اعظم پاکستان خواسته که در راستای کاهش تنش ها بین ایران و عربستان سعودی نقش ایفا کند. آمریکا، برخی دیگر از کشورهای غربی و عربستان سعودی ایران را در این حمله ها که در 14 ماه سپتامبر صورت گرفت مسئول دانستند، اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده، حملاتی که مسئولیتش را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند. تنش میان ایران و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت در منطقه از چندین سال به این سو وجود داشته است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که یک نفتکش ایرانی موسوم به ثابتی در بحیره سرخ دورتر از سواحل عربستان سعودی ظاهرا هدف حمله راکتی قرار گرفته. تهران این را یک حمله بزدلانه خوانده است. قرار است عمران خان در سفر به تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کند. این دومین سفر خان در سال جاری به ایران است. بله آقای حسن زاده.
بله آقای فروغ، تهران به تلاش‌های صدر اعظم پاکستان در زمینه میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی چه واکنش نشان داده؟
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤال در مورد میانجیگری صدر اعظم پاکستان بین تهران و ریاض روز شنبه گفت از موضوع میانجیگری مطلع نیست. موسوی افزود ایران اعلام کرده که آماده است با میانجی یا بدون میانجی در راستای رفع سوی تفاهم ها با همسایه هایش به شمول عربستان سعودی گفتگو کند. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی است، اما تلاش کرده که توازن دیپلماتیک بین ریاض و تهران را حفظ کند. صدر اعظم عمران خان پس از گفتگو با مقام های ایرانی در تهران رسپار عربستان سعودی خواهد شد. بله
بسیار زیاد تشکر فروغ صاحب. شنونده های عزیز، همکارم ستار فروغ بود که در رابطه با سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی و تهران گزارش میداد. و حال می پردازیم به گزارش داخل از کشور که قماندانی امنی کابل میگه جرایم جنایی ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش پیدا کرده. فردوس فرامرز سخنگوی این قماندانی روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت در ماه جاری بیش از 90 قضیه جرمی ثبت شده که به 51 آن رسیدگی شده است. همیکنون همکارم فرشته ندار در استودیو با خود داریم و جزئیات از او میپرسیم. بفرمایید فرشته جان در رابطه جزئیات بتین.
در کنار حملات انتحاری و انفجاری در این اواخر جرایم جنایی مانند سرقت مسلحانه، اخاذی و قتل مردم کابل را نگران ساخته است. شماری از مردم در کابل به رادیو آزادی گفتند که وضعیت امنیتی در این شهر شب و روز باعث نگرانی آنها شده و هر شب افراد مسلح دست به قتل، دزدی، آزار و اذیت آنان میزنند. جواد که در مکرویان کابل غرفه سیگارت فروشی دارد در مورد جواری فروشی که به تازگی به دست افراد مسلح به خاطر هزار افغانی به قتل رسیدند میگوید.
همینجا یک بچه بود که جواری ما فروخته خانه شنان در جلال‌آباد بود و اینجا یک اتاق گرفته بود. مجرده که در سون هم اتاق خود میرفت در قلعه زبان خان دان سرای دوزاگ استادش کرده بود پیسای تانه پرده. نفهم که از یک جواری فروش که از صبح تا شب چند کار میکنن و در جیبشان چند میباشن. ظالم ها گرفتن او را سر تفنچه یا در پیشانیشان زده به خانه ابدی خود روانشان کردن.
ایوب خان زدران دکاندار منطقه یکتوت کابل نیز افزایش ناامنی و جرایم جنایی در شهر کابل شکایت میکند و میگوید
جرایم بیخی به حد به اوج خود رسیده. این مدت چند روز پیش ما برادرم یک دن از زرنج خریدیم، بیکار بود در خانه. زرنج خریدیم سرش کار میکرد، بالاخره یک روز صبح کی وقت میره یک نفر در بس میکنه دیمزنگ. امین رسیده یک سرک از گذرگاه به طرف دیمزنگ نمسک دالمان وصل است، سرک فرایست است. اینجا که ما برای دو نفر پیشش میگیره زرنجش میگیره خودش که لغت میزنه مندازش.
وی از نهادهای امنیتی می خواهد که جنایتکاران را به سزای اعمالشان برسانند تا درس عبرت برای دیگران شود. اما قماندانی امنی کابل نگرانی مردم را درک کرده اما می گوید میزان جرایم جنایی در ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. فردوس فرامر سخنگوی این اداره می گوید
در ارتباط به 51 واقعه 88 نفر بازداشت شده و پنجه قانون سپرده شده که متهمین جرایم گوناگون انجام داده بودند مثل قتل، مجروحیت، سرقت وسایل، اقدام به قتل، حمل و فروش طلای بدون مجوز و جرایم مختلف. اینا در این قسمت بازداشت شدند.
آقای فرامرز می افزاید که برنامه جمع‌آوری ولگرد ها نیز آغاز شده. به گفته او روزانه 10 تا 20 ولگرد بازداشت می شوند که این امر به کاهش جرایم در شهر کابل کمک می کند. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، حال توجه کنین به برخی از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل که همکارم نظیفه محبوبی این روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه برایتان آماده نشر کرده است.
روزنامه یارمان ملی در سرمقاله خود جنجال ها بین نمایندگان مجلس و مقام های امنیتی را بررسی کرده و افزوده که این جنجال ها باعث نگرانی مردم شده است. به نظر روزنامه در شرایطی که حکومت به نحو در حالت تعلیق است این وضعیت میتواند نتایج بدی به دنبال داشته باشد. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی اگرچه پیش از این هم انتقادهای زیاد علیه نمایندگان مجلس مطرح شده ولی اگر تنش فعلی بین نمایندگان و مقام های وزارت داخله بیشتر شود این امر باعث به اعتمادی بیشتر مردم خواهد شد. روزنامه 8 صبح با عبارت کنایه آمیز قانون سازان زورمند از اعضای مجلس انتقاد کرده که آنها قانون را نقض کردند، در حالی که به نظر روزنامه این امر از جانب کسانی که خود قانون می‌سازند قابل توجیه نیست. نویسنده 8 صبح افزوده که پارلمان تصمیم گرفته که سرپرست وزارت داخله را به جلسه عمومی ولیسی جرگه برای ارائه توضیح فرا بخواند و ظاهرا هدف این فیصله این است که نیروهای پلیس موتر شماره اعضای این جرگه را متوقف و در پیوند به اسناد موترهایشان پرسیده است. به نوشته سرمقاله نویس پلیس باید موترهای اعضای ولیسی جرگه را نیز مانند مردم عام بررسی کنند زیرا به باور نویسنده هیچ کس فراتر از قانون نیست. روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را با عنوان نشست شرم‌آور اعضای مجلس نمایندگان نوشته که شکستن قانون از سوی نمایندگان مردم در ولیسی جرگه و مقام‌های دولتی بارها تکرار شده است. به باور سرمقاله نویس این اقدام نیروهای امنیتی با استقبال مردم روبرو شده است و قانون بر همگان باید یکسان عملی شود. روزنامه ماندگار به انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان پرداخته است. در ادامه این سرمقاله آمده است در حالی که شورای نامزدان ریاست جمهوری شمار رای دهندگان در انتخابات ششم میزان را زیر 1 میلیون خوانده اما اکنون گزارش‌های پخش شده که آرای بدون بایومتریک نیز وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون شده است.
سرمقاله نویس افزوده که این بار به جای تقلب فیزیکی به تقلب‌های سایبری اقدام کردند که این به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. بر روزنامه دنیا در سرمقاله خود در پیوند به پروسه شمارش آرا تبصره کرده است. در سرمقاله آمده که هک شدن سرور کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی‌های را به بار آورده است. سرمقاله نویس نوشته که افغان‌ها دیگر حوصله تکرار سناریوی انتخابات سال 2014 میلادی را در افغانستان ندارند و کمیسیون مستقل انتخابات باید با در نظر داشت دیدگاه‌های تمامی جوانب به گونه‌ای شفاف کارش را در این راستا به پیش ببرد.
شنونده عزیز، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند و با بخش همی روزنامه‌های امروز کابل رسیدیم. به پایان این برنامه خبری ساعت 1:30 با وقت کابل شد و شما را دعوت میکنیم به شنیدن فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب خدمتتان پیشکش میکند. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
اترا یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت در این اواخر 49 سایت شرکت های مخابراتی را ویران کردند. عملیات نظامی در ولسوالی شاجوی زاول آغاز شده است. مقام های امنیتی گفتند عملیات به نام رازق صبح امروز از روستای چینو آغاز شده و تا تصفیه کامل ولسوالی ادامه خواهد یافت. یک مقام افغان میگوید شورشیان طالبان یک مقام حکومتی را با ضرب گلوله در کابل کشتند. محب الله شریف زی سخنگوی والی میدان وردک امروز گفت شورشیان بر رضا محمد ولسوال جغتو تیراندازی کردند. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. وزیر دفاع پیشین امریکا و رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که با تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در این مناطق فعال خواهد شد. و تد کروز سناتور امریکایی میگوید رهبر هنگ کنگ دیروز دیدارش را به خاطر فسخ کرد که پنهان نگه داشتن ملاقات خود را تقاضا کرده بود. تد کروز از حزب جمهوری خواه دیروز گفت که کری لام رهبر هنگ کنگ از وی خواسته بود که گفتگوها درباره این شهر پرجنجالی را باید محرم نگه دارد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید حلیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا مزری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
اشتان هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی و میدان هوایی کندهار دستگیر شدند. در خبرنامه پلیس سرحدی آمده است 5 تن که میخواستن 1 کیلو و 459 گرم هیروین را در بدنهایشان از میدان هوایی کندهار به هند قاچاق کنند، با تاریخ 14 میزان از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. در اقدام دوم 3 تن که قصد داشتن 755 گرم هیروین را در بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دهلی هند قاچاق کنند، پس از شناسایی دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. 40 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت جوزجان به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنی جوزجان آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر جوزجان هنگام تلاشی موترها به تاریخ 14 میزان 40 کیلوگرم تریاک را از یک موتر کشف و راننده موتر را به اتهام قاچاق این مواد دستگیر کرد. قابل یادآوری است که در این اواخر قاچاق مواد مخدر از ولایات شمال کشور به کابل بیشتر شده است. در 4 ماه بیش از 150 قاچاقبر و 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز کشف و ضبط شده است. احسان الله احسان، مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز، به تاریخ 16 میزان به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت در 4 ماه از 164 مورد قاچاق مواد مخدر جلوگیری کرد که در جریان آن 217 کیلوگرم هروئین، 1524 کیلوگرم تریاک، 93 کیلوگرم چرس، 311 لیتر مشروبات الکلی، بیش از 10 کیلوگرم شیشه و بیش از 10000 لیتر مواد کیمیایی کشف و ضبط گردید.
164 قضیه را در رابطه با قاچاق، خرید، فروش مواد مخدر کشف و بازگیری کردند که در پیوند به این قضایا 155 نفر مظنونین تعقیب عدلی شد.
قابل یادآوری است که مواد مخدر کشف شده به خارج از کشور و مواد کیمیایی نیز از بیرون به افغانستان کشف و ضبط شده است. بیش از 45 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. مبارزه تل سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 15 میزان در مربوطات نواحی 5 و 9 شهر جلال آباد انجام شد، بیش از 6 کیلوگرم هروئین و 30 کیلوگرم چرس از یک منزل مسکونی به دست آمد. در عملیات دوم که در ولسوالی غنیخیل اجرا گردید، در جریان آن بیش از 5 کیلوگرم هروئین و نزدیک به 4 کیلوگرم چرس از یک موتر کشف و ضبط شد. 4 تن به اتهام نگهداری و قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.
پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات وقایوی، مجادلوی و معاونه باید باشد.
در یک گزارش دیگر درباره حقوق معتادین می‌شنویم.
خصوصا مریض و بالخصوص معتادین از این امتیازات مستفید می‌باشند.
شفاخانه چهل بستر تداوی نوجوانان معتاد به مواد مخدر را معرفی می‌کنیم.
روانشناس داریم، همونشون کار می‌کنه. دکتر سید اگر کدام زخم یا تکلیف داشته باشه، همیجا ما مداوا می‌کنیم در سراپا.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا حاجی سرور خان با جمعی از بزرگان قومی نزد قمندان امنی خود می روند.
ما به خاطر از این آمدین صاحب که کمک شما را بخواهیم.
به هر دو دیده ما در خدمت شماستم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از دستگیری افراد متهم به قاچاق مواد مخدر در 6 ماه گذشته آغاز می کنیم. در 6 ماه گذشته نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان دستگیر شدند. خالد ماهد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو زودی گفت که بیشتر این افراد هنگام قاچاق خشخاش و بنگدانه دستگیر شدند. کارشناسان امنیتی به این باورند که جلوگیری از کش و تولید مواد مخدر در مقایسه به دستگیری قاچاقبران آن تاثیرگذار است و خواهان کاهش تقاضا به مواد مخدر در افغانستان و خارج از کشور هستند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
از آغاز سال روان شمسی تا حال به تعداد 557 قضیه قاچاق مواد مخدر جهت بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده و محاکم این مرکز با بررسی این دوسیه ها بالای 677 تن افراد متهم به تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر از 6 ماه الا بیشتر از 20 سال حکم حبس صادر کرده است. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت بررسی های آنان نشان می دهد که در 6 ماه نخست سال 1398 در کنار سایر مخدرات سطح قاچاق خشخاش و بنگدانه بیشتر بوده است.
در ججان رو به دوم سال 1398 خورشیدی به طور مجموعی 301 قضیه به مزدونیت 356 تن بدن قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف کشور توسط ارگان‌های کشفی و پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شده بودند. در جمع افراد بازداشت شده 55 تن افراد بودند که هیروین میخواستند به کشور هندوستان و عربستان سعودی و شهر اماراتی را انتقال دادند.
بندانه و خشخاش در اوایل سال روان شمسی شامل جدول مواد نشاآور و مخدرات شد و ادارات امنیتی و کشفی دولت افغانستان صلاحیت ضبط آن را دارند. بر بنیاد معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، نیروهای افغان در سال روان به دلیل مشکلات مالی و تشدید جنگ نتوانستند عملیات رسمی محو مزارع کوکنار را اجرا کنند. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی، اجرای عملیات محو مزارع کوکنار را نیازمند گسترش ساحه امن می‌داند و به این باور است که گسترش ناامنی شرایط مساعد را برای قاچاق مواد مخدر فراهم کرده است. آقای یارمن میگوید مبارزه علیه مواد مخدر تنها با دستگیری قاچاقبران موفق نخواهد بود، بلکه باید جلو کشت و تولید آن گرفته شود.
اساسا وظیفه پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات وقایوی، مجادلوی و معاونه باید باشه، متناسب به نفوس و جغرافیا و درجه آسیب پذیری افغانستان از روش های غیر قانونی و اقصای جرمی. باید اقدامات وقایوی را تنظیم کنن، به ملت خدمات عرض کنن و بیاقین بدیل کشت کوکنار را در نظر بگیرن تا اینکه دیهاقین به طرف موال مخدر رخ نیاره. اقدام وقایوی بسیار کم است.
بررسی های سارانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد از میان 677 تن که در 6 ماه نخست امسال به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، 127 تن آنان کسانی هستند که می خواستند مواد مخدر را از طریق میدان های هوایی کشور به خارج قاچاق کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در 6 ماه گذشته امسال نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان دستگیر شدند. اکنون درباره حقوق معتادین مواد مخدر در افغانستان برایتان میگوییم. معتادین شکایت دارند که در خانواده و جامعه با آنان برخورد درست صورت نمیگیرد و در کنار نقض حقوقشان توهین و تحقیر نیز میشوند. حقوقدانان میگویند که معتادین در جامعه مورد سرزنش قرار میگیرند و از مردم و ادارات مسئول میخواهند که برای تامین حقوق آنان تلاش کنند. دکتران طبی و روانشناسان میگویند که اگر با معتادین برخورد مناسب صورت نگیرد، در دلهای آنان کینه جا گرفته و با رضایت خود به تداوی حاضر نمیشوند. تفصیل این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یاس ترنک میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان تمام افغان‌ها از حقوق مساوی برخوردارند، اما معتادین از برخی حقوق در جامعه محروم اند و تحقیر می‌شوند. آریان که به مواد مخدر معتاد است، خانواده‌اش و ایرازخانه بیرون کرد. آریان برای چند ماه شب و روز را در روی جاده‌ها سپری کرد، اما به تازگی در یک شفاخانه بستری شده است.
اول که ما موتور شدیم، یک روز از اولی یک چیز گم شد، دیگه مرا میگن که ایره تو بردیم. بعد از اوکه در از خانه ترک گفتم، نبیرون مثال خیمه زدیم، اموجه میشتم. اول در منطقه خود که میگشتیم، بسیار بچشم کم میدن، به این نظر نمیدن که یک مریض سب باشید و یک رای یک محبت هم روش کنیم. آرسی ها میشون، من خبر نمیداشتم. خلاص مرا اتفکر میکرم، مثال یه نیز دویم، این ساعت نیست. وقتی که این ما را جمع میکنن، خب اونا با لاین و چوب و با بسیار وضعیت بد، وقتی که ما را داخل میارن، ما یک زندانی خود فکر میکنیم اتفاق کنیم.
حقوقدانان میگویند معتادین نیز اعضای این جامعه اند و باید همانند سایر انسانهای جامعه با آنان برخورد انسانی صورت گیرد. یار محمد یاری یک تن از این حقوقدانان میگوید نهادهای مسئول و در مجموع دولت باید برای تامین حقوق معتادین تلاش کنند.
معتاد خودش باید تعلیم داده شود و پیش از اینکه اینا معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا رو خصوصا جوانا و نوجوانا رو آگاهی دهی کنه، اونا رو درس و تعلیم بده. مسئله دوم که بسیار مهم است، مسئله حق کار است که برمیگرده به وزارت کار و امور اجتماعی و تمام مسئولین دولت افغانستان که حق کار از معتاد نگیره. و موضوع دیگه حق ازدواج است. متاسفانه در اکثر موارد ما دیدیم پیش از اینکه به تداوی معتاد اقدام شود، فامیلا اولین کاری که میکنه میره دختر خود پیش از این معتاد میاره. باید قانون در رابطه با حمایت از حقوق معتادین وجود داشته باشه.
دکتر واحد الله کوشان، معاون معالجوی مرکز هزار بستر تداوی معتادین، میگوید به اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان، فرد معتاد مریض تعریف شده و باید با وی همچون مریض برخورد شود.
قوانین مدنی کشور خصوصا قوانین صحی کشور ارزی خدمات صحی یکسان می باشد. بنان تمام ادبه کشور خصوصا مریض بالخصوص معتادین از این امتیازات مستفید می باشند و در صورت که امی امتیازات به صورت مساویانه و به صورت شفاف برشرزه نشه زندگیش مختل می شه و به مشکلات روبرو می شه.
روانشناسان توصیه میکنند که در خانواده و جامعه باید به نیازمندی‌های جسمی و روانی معتاد توجه شود. محمد وامق شریفی روانشناس میگوید اگر حقوق معتادین در جامعه نقص شود، امکان دوری بیشتر وی از خانواده وجود دارد و تداوی وی دشوارتر خواهد شد.
اولش نیاز به امنیت روانی است. هر انسان نیاز داره که بعد از طریق خانواده از طریق مردم محبت بگیره و به دیگران محبت بکنه و کسایی که مصرف کننده مواد مخدر هستن از خانواده به دور می باشن از این نیازشان به طور درست برآورده نمی شود و دیگرش نیاز به گروه یا تعلق خاطر هستن. کسانی که مصرف کننده مواد هستن اینا گروه دارن اما گروهشان سالم است که باید گروه تغییر بخوره، گروه سالم که از طریق خانواده اسلام میشه. نیازی بعدش نیاز به ادرام است و این نیاز از طریق خانواده برآورده میشه که خانواده باید برش ادرام بکنه و این اعضای خانواده احترام بکنه و کسانی که مصرف کننده مواد مخدر هستن از خانواده به دور می باشن کسی نیست بهشان درست احترام بکنه. یک دلیل عمده یک برگشت می خوره این موضوع هستن.
حقوقدانان با توجه به شمار معتادین در افغانستان می گویند در افغانستان نیز باید همانند سایر کشورهای قانون جهت تامین و حفاظت از حقوق معتادین تدوین شود و دولت برای عملی سازی آن تلاش کند.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که معتادین مانند شهروندان دیگر از حقوق یکسان برخوردارند اما آنان از برخی حقوقشان مستفید نمی شوند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایرم باز کی گفته دگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیبالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو زدی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه به مرکز تداوی 40 بستر نوجوانان معتاد به مواد مخدر می رویم و این شفاخانه را به شما به معرفی می گیریم. دکتران مرکز تداوی 40 بستر معتادین می گویند که اکثر نوجوانان بین سنین 10 الی 18 سال را در این مرکز تداوی می کنند. با گفته دکتران این نوجوانان به دلیل خوشگذرانی و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر معتاد به مواد مخدر شدند. این که در مرکز 40 بستر نوجوانان معتاد با چه امکانات تداوی می شوند، با کدام شیوه و میتود آنان در این مرکز مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر علانظر اصغری رئیس این شفاخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفاخانه کدام خدمات سی را به معتادین ارائه می کند.
مرکز 40 بستر نوجوانان مواد مخدر که ما سه کامپوننت داریم، تیمی آوتریچ که در ساحه میرن خود تارگت یا نوجوانا را در بین معتادین اونا پیدا میکنن، اون مریضا باز از خود ساحه دفعتن ما مستقیم به ترتمنت نمیاریم، اون مریضا میان در بخش سراپای ما. در بخش سراپای ما ایجا ما برشان خدمات طبی، خدمات اجتماعی، خدمات روانشناسی برشان داریم. اگر کدام معتاد ما ایجا صبح میایه برش ما کارت میتیم، اینا میاین اول خود ما ایجا دفعتن برز اینا کیت هایجین داریم، صابون و پودر کالاشویس و شامپو بر از اینا میتیم و تشناب هم داریم ایجا برشان آب گرم که اینا دفتن برن حمام کنن تا بتونه سروازیزی خوب شد و دوباره باز پس به اتاق خود میهند ایجا میشینن. در اتاق های برش میتیم، نان برش میتیم. این خدمات ما تا چار دیگر میباشه. وقتی که مریض ایجا آماده میشه، این مریض باز از طریق OPTC یا از طریق مرکز سراپا بر ما به تریتمنت یا به رزیدنشل داخل تریتمنت پروگرام تداوی میشه که مدت 3 ماه همراه ما داخل بستر میباشه. وقتی که 3 ماه را پورا میکنه، در جریان 3 ماه ما همراه مریض، مرحله اول ما زهرکشی یا دیدکسفیکیشن شروع میشه که 12 روز الی 21 روز دوام میکنه. نوی تداوی موک است، سمپتوماتیک است، عرضی است. نظر به عرض مریض ما دوام میتیم. اگر مریض در بین دیتاکسفیکیشن یا در مرحله سرزرکشی به خدمات طبی بیشتر نیاز پیدا میکنه، امبولانس داریم. شبانه روز هر وقتی که ضرورت شد به شفاخانه دولتی دیگه، خصوصا زیادتر ما با همکاری داریم با مرکز روان درمانی یه نزدیک ما هست.
همین شیوه که شما کار میکنین و دیگر مریضا تداوی میشن، نتایجش چی بوده؟ آیا نتایج خوب را داشتن؟
نتیجه خوب داره میده، اما یکی داد مشکلاتی که ما در داخل خود اجتماع داریم، یک کمی که نتایج ما را واقعا برتون بگیم، یک کمی صدمه ساز این مرحله تداوی را میسازه. یکی از اونها عمده ترین چالش کسب بیکاری است برای نوجوانان. دوم، مسئولیت سالم برای اینا نیست. سوم، موجودیت مواد بسیار به شکل ارزان و در هر جای بسیار به شکل آسان دریافت میشه. این چیزایی است که روان تداوی ما را بسیار زیاد مختل میسازد.
مراجعین شما را کیها تشکیل میتن؟
متاسفانه ما یک بخش دیتابیس نداریم که ما برتون موثق برتون فیصدی بگویم، اما اکثریت از مریضای ما مریضایی هستند که بی سواد هستند. از 70% بالاتر مریضایی هستند که مسافرت های دارند، مهاجرت های کردند و در زمین نبود اقتصاد کامل و زیادتر همشان که هست اقتصاد بسیار پایین دارن، کسایی هستن که فامیلای دیز تیپ دارن.
و کسایی که مثلا نمیخواین در مرکز بیان تداوی شون، نوجوان ها یا ای که مشکلات دارن نمیخواین به دلیل گوناگون، شما آیا بیرون از مرکزن خدمات تداوی برشان فراهم ساختین؟
ما برنامه هوم بیس داریم. اگر کسی نمیخواید داخل مرکز شود یا به حساب نمیتونن که از فامیل خود دور باشن، ما برنامه دیگه داریم که به نام برنامه هوم بیس است. ما میتونیم که حاضر به این هستیم که اگر خود از اونا ما به همراه مریض کار میکنیم، اگر خواسته باشن و آمادهش میسازیم که داخل خودشان منزل خودشان تداوی بکنیم.
نقش خانواده ها در قسمت تداوی مریضایتان چگونه است؟ آیا شما را همکاری میکنن؟
فامیلایی هستن که در بین خود نزاع فامیلی یا خود ماحول فامیلشان به طور ساخته شده که اینا زیادتر اوقات با هم جور نمیان یا والدینشان است یا فشار اقتصادی دارن در بین خود، توجه از اینا از طفل از اینا که از نوجوان از اینا بیشتر با دیگر مسائل هستن نسبت به یک به تربیه و تعلیم طفل. اگر ساختار فامیلشان درست باشه، هیچ یک طفل یا هیچ یک نوجوان باید احتیاط رو نمیاره. و یا هی است که بعضی اطفال ما، اکثریت از نوجوانای ما ایتر است که پدرشان حتما یک یا پدرش یا مادرش یا اردویشان از مواد استفاده میکنن، اینا به شکل غیر مستقیم تشویق میشن چون پدر و مادر در ایران رفتن اولاد حتما میرن.
شما تداوی کردین دکتر صاحب، اکثریت مریضایتان به چی دلایل اینا معتاد شدن؟
از عدم آگاهی مواد مخدر. اونا به مواد مخدر دچار میشن. چرا؟ که از مواد مخدر اینا آگاهی ندارن که ما سرنوشت ما به این حالت میرسه و زیادترشان دوست و رفیق هستن، در محافل شب نشینی هستن، در محافل خوشی هستن، در محافل دیگه هستن همراه رفیقا و دوستا. خلبت نوجوانان برتار میگم برای که دیگه آفر میشن و به این شکل غیر بشار از عدم آگاهی به این را پای میگذارن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که آجی سرور خان، موسفیدان و بزرگان قومی ولسوالی خود را جمع می کند و نزد قماندان امنی ولسوالی خود می روند. این کانون با چه مشکلات روبرو هستند و اصل قصه چیست؟ قماندان امنی برایشان چی گفته و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
آجی صاحب سرور خان خیرت باشه، چطور که طرف های وادم خوردی؟
کماندان صاحب، وقتی که به ما مشکل پیدا شود دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتان میخواییم.
خیرت باشه، خدای ناکده باز کدام مشکل پیدا شده؟ چطور؟
اینا کلشان صاحب کلانای ولسوالی ماستن. ما به خاطر ازی آمدیم صاحب که کمک شما را بخواییم.
به هر دو دیده، من در خدمت شماستم.
قماندان صاحب بسیار به تکلیف هستیم، تباه شدیم، اما علی مشکل به شما بسیار آسان است.
اگر علی مشکل پیش ما باشه امی امروز براتون حلش میکنم. بگو مشکل از چی قرار است؟
مشکلی است که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن. در هر قریه شش هفت جوان ما به پودر معتاد هستن.
ای شما چی میگین؟ ما تا حال در این مورد هیچ چیزی نشنیدیم.
اگه قبول نداری صاحب، اینی کلانای قریه ما براتون خود گفت.
با خدا قماندان صاحب، بیخی به زحمت از خدمت استاد جان. ایران ماندیم و چه کنیم اینا قماندان صاحب؟
ما فهمیدم. خب حال این را بگوین که ما چی کمک کده بیتانم.
قماندان صاحب، ما از دست فروشنده های پودر به بینی رسیدیم صاحب.
آری پودر فروش های قضیات شدن که قریه را به سرور داشتن؟
نه صاحب، شما را پودر فروش ها خو با معتادان نمی رسه. مشکلی است که صاحب امی ساقی ها بالای جوان ها پودر می فروشن.
شما راست میگین، براستی که کل فساد از دست امی ساقی هاست.
بله صاحب، اگه پودر فروش ها سر مردم قریه پودر نفروشند، جوانای مواد از کجا خود کردند؟ اگه پودر فروش ها گم شوند، گلم مواد مخدر خود به خود جمع میشه صاحب.
خواجه صاحب، گپ کوتاه میکنیم. این پودر فروش ها کی هستن؟ ناموشان چی هست؟ و در کدام قریه بود و باز دارن؟
قماندان صاحب، ساقی ها معلوم دار هستند. مردم قریه ساقی های محل خودشان میشناسند. این لست نامشان هم پیش ما هست.
اینی کار بسیار کار خوب کردین که لستشان تیار کردین. تو مرا لسته؟
اینه قماندان صاحب، اینی لست نامایشان. در این لست معلومات درباره ساقی ها کلش نوشته شده صاحب.
تو مرا لسته؟
اینه به حضورتان.
شما بیخی بیغم باشین، بعد از این کس نام ساقی رو در قریه نخواد گرفت.
خیر ببینیم قماندان صاحب، برکت ببینیم، خداوند شما را سر ما کم نکنه قماندان صاحب.
خودگا من میرم که کار دارم و کار اولم امی خود بود که به حساب ساقی ها برسم.
یارا قماندان، برکت ببینیم قماندان صاحب، خیر ببینیم، زنده باشیم.
آجی لالا، این قماندان صاحب خو وعده کرد که ساقی ها را گم میکنن بخیر؟
آه وعده خو کرد، اما فکر نکنم که جلوی فعالیت ساقی ها را بگیره.
چطور؟ چرا؟
چون وقت مایسو می آمدیم خیرو جان ساقی قریه ما را دیدم که کتپولی سرگرم قصه و مجلس بود.
ببینیم که چی میشه. اگر قماندان کار نکرد باز پیش والی صاحب میریم. اگر باز والی صاحب هم کدام کار نکرد باز پیش رئیس جمهور میریم. دیگه چاره نداریم برادر.
راست میگی، دیگه چاره راستی که نداریم.
بیا بیا.
اجازه است قماندان صاحب؟
اوهو خیرو جان، بیا بیا، بخیر اومدی.
السلام علیکم.
السلام علیکم، چطور هستی؟ صحت
خیر؟ خیر قماندان صاحب.
نه این دیگه چوکی بفرمایید.
سلامت باشین، زنده باشین. اینا شیشتم قماندان صاحب.
خیرت باشه خیرو جان، برای چی اومدی؟
قماندان صاحب، کاربارم خو برات معلوم است. از دیروز فتره برام یک تشویش پیدا شده.
تشویش چی برات پیدا شده؟
دیروز کلانای ولسوالی ما پیشتون اومده بودن و درباره همی ساقیا براتون شکایت کردن.
آه کلانای ولسوالی خو اومده بودن.
با شما برشان چی گفتین؟
ما برشان گفتم که شما بیغم باشین، ما جلب ساقی ها را حتما میگیرم.
اما قماندان صاحب، ما خواهی کارا را به مشوره شما میکنیم، هر ما حق شما را میتیم. حال چی خود کردیم؟
حال شما کار خود کنین و حق مرام داده برین.
اما شما خود به کلانای ولسوانی ما گفتین که ساقی ها را گم خود کردین.
یارا خیرو جان، بسیار سادستی. خی چی برشان میگفتم؟ برشان میگفتم که ما کت ساقی ها دست دارم و در ما بر ما حق میتن. همینه میگفتم.
قماندان صاحب تو راست میگی، اما ما چی کنیم؟ آلی کار بانیم یا دوام بدیم؟
مال کت کلانای ولسوالی وعده کدیم، اگه به وعده خود عمل نکنم باز کلانای قریه پیش والی صاحب خود رفتن.
آه امکان داره که پیش والی صاحب برن؟
امکان چی میکنی که حتما میرن. بر ما واضح گفتن که پیش والی صاحب میریم. اگه پیش والی صاحب رفتن، والی صاحبم مرا از وظیفه میکشه و شما رو ددان بلا خود داد.
حال چطور کنیم خیر قماندان صاحب؟ شما بگوین.
اتو کنین که بر یک ما مواد نفروشین و خودتون دیگان جای پود کنین. کلانای ولسوالی فکر خود کردن که ما گپ از وار قبول کردیم و ساقی ها را گم کردیم. اعتبار ما پیششان زیاد خود شد و در جای خود خود ماندم و برای شما کسی چیزی نخواد گفت.
خب از یک ما باید چی کنیم او قماندان صاحب؟
یک ماه بعد پس کارتان شروع کنین. اگه مردم چیز میگفتن باز ما یک راه و چاره برش پیدا میکنم. اگه شما از حق ما چشم پوشی نکنین ما شما را تنها نمیمانم، ما شما خواندیوال هستیم. مالا چکتا.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپاریم. بقیه برنامه های رادیو زدی را نیز شنونده باشید.
کاروان زر
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.